بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. مسئله انقلاب نسبت رو که مطرح کردیم، دلیل طرفداران انقلاب نسبت و مخالفین انقلاب نسبت رو هم بیان کردیم. جناب علامه نراقی می‌فرماید بالاخره بعد از تخصیص عام عرف و ارتکازات عرفیه می‌فهمه که این عام تغییری کرده و این تغییر در ناحیه مراد استعمالی است. چرا؟ به خاطر اینکه خود شما هم میگید که در مخصص، افراد مخصص دیگه حجت نیست، لذا عرف توی ارتکازاتش میفهمه عام بعد از تخصیص غیر از اون عام نیست که قبل تخصیص بود. دیگه این عام کرک و پرش ریخت، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، تموم شد دیگه. این عام در عمومیتش با این اقتدار نمیتونه بمونه، دیگه رفت، دیگه این عام دیگه اون عام نیست، این عام عام مخصصه، تخصیص برده. لذا مخصص دوم، مخصص سوم، مخصص چهارم وقتی میاد با این عام مخصص باید سنجیده بشه. اگر همون نسبت موند فبهل مراد، اگر اون نسبت نبود و این نسبت متحول شد، دگرگون شد، منقلب شد به یک نسبت جدید، مثلا رابطه عام و خاص عموم خصوص مطلق بود، بعد از تخصیص اول رابطه شد منوج، در اینجا دیگه میریم سراغ قواعد باب تعارض که میشه تعادل تراجیح. در کجا؟ در موارد اشتراکی. در موارد چی؟ اشتراکی. موارد اشتراکی یعنی کجا؟ جایی که هم دلیل عام شامل میشه، هم دلیل عام مخصص شامل میشه، هم دلیل مخصص دو وسه. میریم اونجاها میبینیم که کدوم دلیل مرجح داره. اگه ترجیح نبود میشه تخییر. پس دیگه قواعد جمع عرفی جاری نمیشه، قواعد جمع اخبار علاجیه جاری میشه که همون ترجیح ثم تخییر طبق مبنای مشهور. جناب حضرت شیخ پاسخ میده، این فانه یقال خوندیم، جناب حضرت شیخ پاسخ میده، میگه جناب علامه نراقی و شاگرد عزیزم جناب مرحوم نائینی، اینجاها درست تغییری رخ میده بعد از تخصیص، اما اینجا تغییر تو ناحیه استعمال نیست، تو ناحیه مراد جدی است. یعنی چی؟ یعنی ما میفهمیم که عام از ابتدا مراد متکلم نبود در اون حکم، بلکه مرادش همون عام مخصص بود، همین، و الا عام در عمومیتش کاملا استعمال شده. و اتفاقا شاهد ما هم اینه که خود شما هم معترف هستید که عام بعد از تخصیص در مابقی، یعنی در مابقی بگید از مخصص، یعنی اون چیزایی که مونده، در باقی، اصطلاحاً در باقی، در باقی حجته، عام سر جاشه. و الا اگر شما بگید ظهور دستکاری شده دیگه حجت نخواهد بود. این حرف، حرف جناب آخونده. یه سوال هم پاسخ داد تو خود متن. ممکنه بگید خب چه داعی و انگیزه‌ای هست که عام آورده شود بعد تخصیص بخوره؟ از همون اول عام مخصص گفته بشه، شارع به جای این که بگه اکرم العلماء بعد بیاد بگه لا تکرم الفساق، همون اول بگه اکرمو العلماء العدول. پاسخ دادیم اینجاها تو موارد شک دیگه ما نمیتونیم تمسک کنیم به اکرم یا اکرمو العلماء العدول، چون شبه مصداقیه میشه. اما اگر عام رو داشتیم بعد تخصیص خورد، عام در عمومیتش حجته، هر چیزی خاص بود خارج میشه، اگر خاص نبود تحت عموم عام میمونه. و اصلا این رو هم قبلا خدمتتون گفتیم که مرسوم و متعارف در مقام قانون گذاری در همه مجامع عقلای بشری همینه و خداوندم تابع همین قوانین عمومی رد نکرده، بلکه طبق فهم عرف عقلا خداوندم عام امورده، بعد تفسره زده، بعد تفسره زده، بعد تفسره زده. این تفسره ها تفسره اون عام من که در عمومیت خودشون هست، نه اینکه تفسره یک بیاد این عمومیت رو خراب کنه بعد اون عام مخصص با تفسره دو و سه و چار مقایسه بشه، اینطوری نیست. این مطالب توی متن گفته شده، بذارید اینو تطبیق بدیم. و اینجا یک نکته میمونه، دقت بکنید، یک نکته باز میمونه تو عبارت هست، بذارید اینو هم خدمتتون بگم. و اون نکته اینه، ما گفتیم حجیت عام در باقی فرع ظهوره، یادتونه جلسه قبل گفتیم، گفتیم حجیت عام در باقی فرع ظهور اون عامه و ظهور هم تابع استعماله، و گفتیم مراد استعمالی هم تابع انعقاد کلامه، و بعد از انعقاد کلام دیگه عام در عمومیت بگید ظهور پیدا کرده و استعمال شده. لذا وقتی مخصص منفصلی میاد ظهور رو دستکاری نمی کنه. چی رو دستکاری می کنه؟ مراد جدی رو، یا به تعبیر دیگه حجیت عام رو دستکاری می کنه. حجیت عام در اون حکم، اون حکمی که داشتیم، یعنی اکرم العلماء که وجوب اکرام بود، حجیت این وجوب اکرام نسبت به بگید موارد تخصیص خورده حجیتش زیر سوال میره، اما عمومیتش سر جاش. میدونید یعنی چی؟ یعنی عالم فاسق دیگه عالم نیست، عالمه اما حکم عالمو نداره. گرفتید؟ پس اکرم العلماء این عمومیت عام ظهورش هیچ تغییری نکرده، حجیت حکم این ظهور که وجوب اکرام بود دستکاری شده. یعنی چی دستکاری شده؟ زیق شده، محدود شده. محدود شده به کیا؟ به غیر اون مخصصی ها، یعنی غیر فساق که میشه عدول. همین، پس مراد جدی تغییر کرده نه مراد استعمالی. این رو گفتیم. حالا میخوام اون شاهد رو بیشتر توضیح بدم. شاهد چی بود؟ اگر عام ظهورش در عمومیت تغییر پیدا کرده، حجیتش در مابقی هم زیر سوال میره، در حالی که شما ملتزم به این مسئله نیستید. چطور؟ اینو میخوام توضیح بدم. گفتیم مرسوم و متعارف در مقام تشریع و تقنین و قانون گذاری چیه؟ بیان قانون کلیست. و بعد از بیان قانون کلی و قاعده و ضابطه کلی شروع میکنن به بیان تفسیرها. چرا؟ جلسه قبل سه مورد براتون توضیح دادم چرا. برای موارد شک بود، یه بحث عدم تحمل مخاطبین در مقام عمل بود، قصور در فهم خصوصات و تخصیصات بود. اینها رو جلسه قبل گفتیم. عقلا هم همین دیدن و منش و روششون همینه. حالا بعد از بیان و تقنین عام، بیان جزئیات و تفسیرها شروع میشه. حالا سوال، اگر عام در عموم استعمال نشده پس عام در خصوص استعمال شده؟ چون ما یه عام داشتیم، حالا یک خصوصی اومد تخصیصش زد. شما میگید این عام در عموم استعمال نشده، خب میگیم این عام در چی استعمال شده؟ دو خصوص دیگه، میریم سراغ خصوص. اگر عام در خصوص استعمال شده باشه که خود شما هم میگید مجازه. چرا؟ استعمال لفظ فی غیر ما وضعه له. درسته؟ استعمال علما در عدول این میشه مجاز. حالا دقت بکنید این نکته بسیار مهمه. بحث متصل داریم میگیم. تو متصل که ما حرفی نداریم. اصلا ظهور تشکیل نمیشه اونجا. اما بحث سر اینه که شما دارید میگید با منفصل ظهور دستکاری میشه و ظهور یعنی چی؟ یعنی عام در عموم ظهور ندارد. چرا؟ چون استعمال نمیشه. خب ما میپرسیم تو چی استعمال شده؟ تو چی؟ اگر عام در عموم استعمال نشده پس عام در خصوص استعمال شده. برهان خلفی داریم میریم جلو. اگر عام در عموم استعمال نشده پس این عام در خصوص استعمال شده. اگر اینجا استعمال نشده اینجا استعمال شده. خب حالا میبریم عام رو میبریم توی خصوص. میگیم استعمال عام در خصوص حقیقت یا مجاز؟ مجاز، چون استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. قبول؟ استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. حالا که استعمال عام در فی غیر ما وضع له شد، حالا سوال اینه آیا این عام، دقت کنید، که در خصوص استعمال شده که مجاز میشه، مجاز ذو مراتب یک یا یک مرتبه است؟ ذو مراتب یادتونه داشتیم تو اصول میگفتیم معلوم نیست تمام الباقی مراده یا بعض الباقی. خب تمام الباقی مشخصه یه مرتبه است، اما بعض الباقی چند مرتبه است؟ خیلیه. ممکنه اگه تمام الباقی یعنی 100% نبود، بعض الباقی میشه 90%، مرتبه بعدیش 80%، مرتبه بعدیش 70%، مرتبه بعدیش 60%، 50%، 40%. کدوم مرتبه مراده؟ یعنی این عموم که در این خصوص استعمال شده، کدوم مرتبه از این مراتب خصوص مراده؟ کدومش میشه که بعد ما اون باقی رو بتونیم ببینیم؟ معلوم نیست. وقتی که معلوم نباشه که این کدوم مرتبه استعمال شده، کلام مجمل میشه. وقتی کلام مجمل شد، استعمال عام در باقی حجت نخواهد بود. چرا؟ چون مجمله. نمیدونیم. آیا شما ملتزم هستید؟ نه. شما خودتون میگید که عام در تمام باقی یا عام در همه اون چیزایی که مونده حجته و شما ملتزم به این مسئله نمیشید. پس بله بله، پس نه، اون شاهدمون رو داشتیم توضیح میدادیم که اگر اونا اینطور جواب بدن ما اینطور جواب میدیم. پس عام در باقی مونده حجت نیست که شما ملتزم نیستید و میگید حجت است. این مسئله تمام شد. حالا جناب شیخ اعظم انصاری اینجاها میخواد بیاد کمک کنه و یه جواب دیگه ای بده. چی میفرماید؟ میفرماید ما با اصالت و عدم تخصیص چی کار میکنیم؟ احتمالات دیگه رو رد میکنیم و اجمال رو حل میکنیم، از اجمال در میاریم. ما اجمال درست کردیم. ایشون میفرماید که ما با اصالت و عدم المخصص، آره دیگه، ما وقتی تخصیص اول خورد میبینیم مخصصات دیگه میتونن بیان تخصیص بزنن یا نه، و مراتب دیگه 80%، 90%، 40%، 20%. خب مخصص اولو داریم. بله خب همین دیگه. حالا حرف ما اینه که جناب حضرت آخوند میفرمایند این حرف هیچ ربطی به بحث ما نداره. اولا دقت کنید، اولا این اصله. اونم چه نوع اصلی؟ اصل عدمی. اصل عدمی چیه؟ استصحاب. استصحاب رافع تحیر در مقام عمله. ظهورساز نیست. ما به دنبال ظهوریم. ما میخواییم برای این عام یک ظهور درست کنیم. ما که میگیم این عام ظهور در عموم داره. شما که میگید نخیر این عام ظهور در عموم نداره، خب ظهور در خصوص داره؟ خصوص هم مراتب داره؟ کدومش؟ مجمله. شما میخوای با اصل عدم مخصص بیای ظهور درست کنی. یعنی اینجا باید دنبال منشأ ظهور، مناشأ ظهور باشیم. و مناشأ ظهور چی هن؟ دو تای مهمشو از اون 4-5 تایی که قبلا براتون گفتم جناب آخوند اینجا میاره. یکی از مناشأ مهم ظهور وضع یکی از مهمترین مناشأ ظهوره. اینجا ما وضعی نداریم، عام برای عموم وضع شده نه برای خصوص. دو، یکی دیگه از مهمترین مناشأ ظهور قرینه خاصه است. قرینه خاصه، و ما اینجا قرینه خاصه هم نداریم. پس این اصل عدم ظهور، اصل عدم مخصص ظهورساز نیست چون اصل عملی است. ثانیاً این اصل عدم مخصص میخواد چیکار کنه برای ما؟ بله؟ میخواد ما رو رفع تحیر در مقام عمل بکنه یا میخواد برای ما یک ظهوری درست کنه؟ اصالت و عدم المخصص اما مناشأ ظهور نیست. مناشأ ظهور مهمترینشون این دوتاست. وضع، نصب قرینه. نه با اصل عملی؟ خب بله، اگر خب اونه که نگفتن، حالا از اصل عدمه. خب این مسئله هم حالا که اینطوری شد، نه قرینه معینه داریم نه وضع داریم، در نتیجه رفع اجمال نمیشه. وقتی که رفع اجمال نشد و بقای اجمال داشتیم، عدم حجیت عام در واقع است که شما ملتزم نیستید. پس مستعملان فیه قطعا همون عمومه، نه خصوص، نه مراتب مختلفه تمام بعض الباقی. این هم یک نکته مهم. بله، یک تبصره جناب آخوند میزنه، این تبصره هم بگم. عام مخصص وقتی بر تمام الباقی دلالت داره، یعنی این اصالت عدم المخصص رو بتونیم استفاده کنیم که بگیم مولا در مقام بیان تمام موارده، دو، یعنی مقدمات حکمت درست کنیم، دو، برای عمل کردن مکلف این حکم داده نه برای تشریع و قانون گذاری، سه، مخصص قطعا به اندازه خود مدلولش از عام خارج میکنه افراد رو، مثلا 20%، 30%. مولا هم میتونست قرینه‌ای بیاره و قرینه‌ای نیورده. اگر این مقدمات حکمت همه با هم جمع بشن، اینجا عدم مخصص میتونه کمک کنه به کمک، بگید، مقدمات حکمت. که این دیگه تفسیره منقطعه، یعنی این استثنای منقطعه، چون ما بحثمون سر اینه که خود اصل عدم مخصص کاری کنه نه به کمک مقدمات حکمت که یکی دیگه از مناشأ ظهوره، که این اصطلاحا بهش میگن استثناء منقطع. این دیگه خارج بحث ماست، یه بحث دیگه است. بذارید این عبارات رو بخونیم خواهشاً. فإنه یقال، من اینجا میخونم، حالا هرچند خونده بودیم. فإنه یقال، اگر کسی اشکال بگیره که اشکالی که گرفته بود اینه که تغییری رخ میده بعد از تخصیص و اون تغییر اینه که ظهور خراب میشه، ایشون میفرماید نه خیر، ان المعلومه، اون چیزی که معلوم و قطعی است، عدم و ارادت العموم، که اینجا گفتم یه جدی اضافه کنید، اون چیزی که قطعی و معلوم و ثابت شده است اینه که مراد جدی جناب مولا عموم نبوده. لا عدم استعماله فیه، نه اینکه استعمال عام در عموم مراد نیست، مراد استعمالی نیست. نه، استعمال رو دست نمیزنه، مراد جدی رو دست میزنه. لإفادت القاعدت الکلیه. یعنی چی؟ چرا ما میاییم از عام اراده عموم میکنیم بعد تخصیص میزنیم؟ چرا؟ ایشون میفرماید لإفادت القاعدت الکلیه، برای اینکه این نوع قرار دادن عام برای عموم، برای افاده قاعده کلیه. گفتم چی بنویسید؟ برای موارد شک. باریکالله، تموم شد. حالا اینجا به بعد دیگه ادامه یه چیزی که نخوندیم. نتیجه است. فیعمل، عمل می شود به عمومها، به عموم این قاعده، این قاعده کلیه. ما لم یعلم به تخصیصها. این ما مایه مصدریه وقتیه است، مدت عدم العلم به تخصیصها. یعنی تا زمانی که ما علم به تخصیص نداریم، نه اینکه مخصص بیاد یا نه، ما علم، این علم مهمه، ما علم به تخصیص نداشته باشیم، این قاعده محکم شامل عمومیتش میشه. یعنی اندش شکل درد میخوره. همونش خیلی قشنگ دستبندی شده، زیبا. و الا، این الا همون نکته‌ای که گفتیم، نه گلوگاهی که گفتیم، و الا میخواد بفرماید اگر ما به عموم عمل نکنیم، به عموم عام در به اصطلاح عموم عام در عمومش بگیم، اینجا ظهور دیگه به هم خورده، چه اتفاقی میفته؟ لم یکن وجهان، حالا که دیگه ظهوری نیست، دلیلی هم نیست، فی حجیته فی تمام الباقی. یعنی چی؟ یعنی اگر ظهور عام و دستکاری کردی، دیگه ظهوری نمیمونه که حجت باشه اون عام در باقی، در حالی که شما، در حالی باقی، یعنی باقیه. نه باقیه، باقی عموم، بله دیگه حجت نخواهد بود، چون ظهوری دیگه نیست. ببینید، میخواد بگه شما حرفی داری میزنی که اگر بفهمی این حرف چه لوازمی داره، خودت دیگه تکرار نمی کنه. اگر بگی حجیت، اگر بگی عام در عموم استعمال نشده، عام در ما بقی مخصص که میشه تمام الباقی. مثلا گفت اکرم العلماء چند تا بودن؟ 1000 تا. لا تکرم الفساق چند تا رو خارج کرد؟ 10 تا. درسته؟ اگر اینطوری شد، دیگه عمومی نیست که تو اون 990 تا بمونه، دیگه به هم خورده. شما ملتزمید؟ میگه نه، ملتزم نیستم. گرفتید؟ و الا اگر لم یعمل به عمومها، چون میگید ظهور دیگه نداره، وجهی دیگه نیست برای حجیت اون عام در تمام الباقی تو اون 990 نفر. چرا؟ لامکانه، اینجا جواز به معنای امکانه، لامکان استعمال عام حین اذن، یعنی وقتی در عموم استعمال نشده. خب وقتی در عموم استعمال نشده، تو کدوم مراتب استعمال شده؟ 90%، 100%، 100% باقی، 90%، 80%، 70%، 50%، 40%. لامکان استعمال عام حین اذن، حین عدم استعماله فی العموم که شما گفتید، فیه امکان داره استعمال شده باشد در تمام باقی، یعنی 100% باقی، و فی غیرهی، در غیر تمام باقی. غیر تمام باقی میشه چی؟ بعض الباقی. باریکالله. خب این بعض باقی چند درصده؟ چند مرتبه است؟ معلوم نیست. من المراتب، این من المراتب همون نکته‌ای گفتم، اگه 100% نبود، 99%، 88%، 55%، 45%، 22%، هیچیش معلوم نیست. التي يجوز ان ينتهي اليها، الیها مراتب از تخصیص. تخصیص ممکنه به هر کدوم از این مراتب بخوره. به کدومش برده؟ دیگه بقیهش رو نگفت ایشون. بقیهش اینه. حالا که معلوم نیست به کدوم مرتبه از مراتب رسیده، چی میشه؟ کلام مجمل میشه. و وقتی مجمل شد نمیشه بهش عمل کرد. و وقتی عمل نکردیم نمیتونیم بهش عمل بکنیم. پس عام در عموم خودشه، نه در خصوص که این مشکلات ایجاد بشه. حالا و اصالت و همون کمک جناب شیخه. شیخ میگه با اصالت عدم تخصیص بقیه مراتب رو خارج میکنیم، حجیت عام در تمام الباقی میمونه. ایشون میگه که اصالت اصل عملی ظهورساز نیست. چی؟ بله. و اصالت و عدم مخصص آخر لا یوجب لا توجب انعقاد ظهور للعام. ظهوری برای عام انعقاد پیدا نمیشه با این اصل، چون اصل عملی است. اصل عملی برای رفع تحیل در مقام عمله، هیچ وقت حتی نمیتونه مؤید ظهور بشه، چه برسه اینکه ظهوری درست کنه. مؤید ظهور هم نمیتونه بشه. میدونستید تو استصحاب رسائل یادتونه بعضی اصلا رو میخواستن مؤید کنن، شیخ اجازه نمیداد. خود شما اونجا اجازه نمیدادید، حالا چطور اینجا رو به عنوان ظهورساز هم نه مؤید ظهور؟ لا فیه، نه در تمام الباقی ظهور ساز میشه، ولا فی غیرهی، نه در بعض الباقی من المراتب 80-90-40-50-60% یا هیچ. چرا؟ چرا میفرمایید لا توجب و انعقاد ظهور؟ چون مناشأ ظهوری تو کار نیست اینجا، چون اصل عدم مخصص کلن اصول عملیه ظهور ساز نیستن. چرا؟ چون منشأ ظهور ندارن. دقت کنید، لعدم الوضع، اینجا ها میتونید کوچولو بنویسید مناشأ ظهور. مناشأ ظهور نیست. حدود 5 تا اون بار برای دوستان شمردیم، 2 تاش اینجا جنابه، یکیش هم گفتم دیگه، 3 تاشه مقدمات حکمت هم میشه قرینه، اون قرینه عام میشه، اینا میشن قرینه. لعدم الوضع، اولا عام در تمام الباقی یا بعض الباقی بگید وضع نشده، عام برای عموم وضع شده، علما برای تک تک علما وضع شده، نه برای بگید تمام الباقی که 80% باشه یا بعض الباقی که از اون 80% هم اینطور هیو پایین. لعدم الوضع ولل قرینه المعینه لمرتبه منها، هیچ قرینه معینه ای هم نداریم که بگیم اینجا عام برای این قرینه معینه، برای 70% باقی، 60% باقی قرینه معینه میشه قرینه خاص، نداریم. کما لا یخفا، در خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ لجواز ارادتها و عدم نسب قرینه علیها. اینجا جواز باز به معنای امکانه، چون امکان داره که اراده کرده باشه چی؟ یکی از مراتب رو مولا، لکن نص نکرده قرینه ای بر اون. ما کجا میدونیم؟ پس اینجا کلام مجمل میشه. مجمل که شد حجت نیست، در حالی که شما میگید حجته. پس وقتی از راه شما حجت است، راه شما هم درست نیست، پس راه ما که میگیم عام در عموم خودش استعمال شده و هنوز هست و به همین دلیل حجته، چون بگید ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ظهوریم. ظهورم با استعمال درست میشه. از اینجا باید استعمال رو درست کنیم. خب این نعم همون تبصره‌ای بود که جناب شیخ، البته گفتم این تبصره چیه؟ تبصره همیشه یعنی استثناء. گفتم این استثناء استثنای چیه؟ منقطعه. چون بحث ما سر چیه؟ خود عدم نسب، خود عدم مخصص ظهور درست نمیکنه. حالا شما میخواهید بگید که با کمک مقدمات حکمت میشه درستش کرد. میگه خب درست بشه، همون نسب قرینه است، اونم یکی از مناشأ ظهوره، و این چیه؟ استثناء منقطع، اصلا بحث ما خارجه. این نعم میخواد اینو بگه. تبصره بر چی؟ تبصره بر این که بله این اصل ظهور ساز نیست مگر با کمک یکی دیگه از مناشأ ظهور که مقدمات حکمته، و این خروج از بحثه، چون اصله کاری نمی کنه. اون بگید اون مقدمات حکمت کار میکنن. نعم نه اصل عملیه نه عقلی، عملیه، ظهورساز نیست اون. بله مناشئ ظهور. ربما بله بعضن یکون و عدم و نصب قرینتن. ببینید داره مقدمات حکمت، اصطلاحا به این میگن اطلاق مقامی. با اطلاق مقامی میشه درست کرد، اما جمع جور کردن این اطلاق مقامی به همین راحتی ها نیست. بله عدم و نصب قرینتن مع کون العام. حالا داره مقدمات حکمتش میگه. یک، مع کون العام فی مقام البیان قرینتن علا ارادت تمام. بله اگر مولا، همون نکاتیه که گفتیم، یک مولا در مقام بیان تمام موارد باشه، دو برای عمل کردن مکلف فرستاده نه صرفا جهت قانون گذاری، سه مخصص یقینا تعدادی رو خارج بکنه و دلیلی بیشتر از این مخصص نداشته باشیم، چهار مولا هم مرادش اگر غیر از این 20% که خارج شده بود چیز دیگه ای بود، باید بیان میکرد و میتونست بیان کنه و نکرد. خب این شد مقدمات حکمت که از مناشئ ظهور، ربط دیگه به این نداره. اصل عدم مخصص شد مقدمات حکمت و یکی دیگه از مناشئ ظهور. بله این ظهوری که درست میشه از باب عدم نصب قرینه نیست، مجموع اینها که بهش میگیم، اصطلاحا میگن چی؟ قرائن عامه. اون قرائن خاصه بود، این قرائن عامه میشه. خب جنبندی و هو غیر ظهور العام فیه فی کل مقام، و این مسئله غیر از ظهور عام در عموم است در کل مقام، یعنی این مسئله یه چیز دیگه است، یعنی اصطلاحا بهش میگیم چی؟ استثناء منقطع. آقا فنقدها دیگه جنبندیه، بحثه، هیچ بحث جدیدی نداره تا سر هادا که فکر کنم دیگه نمیرسیم، این هادا میمونه برای بعد. اینو سریع بخونم. فنقدها بذالک، با این مطالبی که گفته شد خدمت شما اعزه، ظاهر شد که انه لابد من تخصیص العام. آقا داره نظر ضد انقلابی ها رو میگه، عدم اونایی که قبول ندارن، ایشون قائل به عدم انقلابه، ضد انقلابه، مخالف انقلابه. خب اگه ضد انقلابی شدیم چی میشیم؟ میگیم عام. عام هست، هر کدوم از مخصصات جدا اون عام رو تخصیص میزنه. دقت کردید؟ آقا جهاد بر همگان واجب است، تموم. بله بعد میان میگن که مگر بر پیر و پیره، مگر بر عاجز و عاجزه، مگر بر صبی و صبیه، مگر بر مجنون و مجنونه، مگر همه اینها میاد اون رو تخصیص میزن، تموم شد. نه این که باید ببینیم کدوم تخصیص زد بعد اونو مقایسه کنیم، میشه آقا ول کنین حرفا رو. پس آقا این فنقده هم میخواد بگه چه کنیم، ما تا الان از بیرون هم میگفتیم چه کنیم، اما حالا تطبیقش این میشه، انه لابد من تخصیص العام به کل واحد من الخصوصات، همه مخصصا عام رو تخصیص میزنه. چرا؟ چون عام استعمال شده توی عمومش و عمومش دستکاری نشده، پس رابطش با همه اون خاصهای بعدی میشه عموم خصوص مطلق، و همیشه عموم خصوص مطلق خاص ازهر نسبت به عام که ظاهره و مقدم میشه. تموم شد. مطلقا یعنی همشون، هم اولی هم دومی هم سومی هم چهارمی. این ولو دوباره، ولو کان بعضها مقدما او قطعیا، هرچند بعضیاشون مقدم بود. گرفتید؟ یعنی چی؟ یعنی نه نه این مقدم زمانیه داره میگه. مثلا این برای مثلا عام زمان رسول خدا بود، خاص زمان امام حسین، مثلا خاص بعدی زمان امام باقره، خاص بعدی امام رضا، خاص میگه فرقی نمیکنه، همه اینا تخصیص میزنن. مقدم یعنی چه زودتر باشه چه دیرتر باشه. دقت کردید؟ چون اونا چی میگفتن؟ میگفتن اونی که زودتره عام رو تخصیص میزنه، عام مخصص درست میشه، بعد این عام مخصص با بقیه مقایسه میشه. ما اینو نمیگیم، ما میگیم چه مقدم چه مؤخر تخصیص میزنه. او قطعیا. قطعیا یعنی چی؟ یعنی چه خبر ما متواتر باشه، چه مستفیض باشه، چه واحد باشه، تخصیص میزنه. این ما باز ما یه مصدریه وقتی است. ما لم یلزم منه محذور انتهائه الى ما لا یجوز الانتهاء الیه عرفا. آقا به جا همه اینها کاش تا وقتی که محذور تخصیص قبیح اکثر پیش نیاد. گرفتی چی شد؟ به جای کل این خط چی گفتم؟ ببینید این عام با همه خصوصات تخصیص میخوره، مگر اینکه اگر این خصوصات این عام رو تخصیص بزنن، یا تخصیص کثیر بشه، یا تخصیص اکثر بشه، یا تخصیص مستوعب بشه. فرق این ستا چیه؟ تخصیص کثیر چیه دوستان؟ مثلا یه عام داریم، این خصوصات 50% این عام رو خارج میکنن، عقلا نمیپسندن، به این میگن تخصیص کثیر. تخصیص اکثر چیه؟ تخصیص اکثر اینه که 80-90% بره بیرون، 10% بمونه. اینجاها عقلا علاوه بر این که نمیپسندن، میگن قبیح و مستحزنه، لا یستون من الحکیم، چه برسه احکم الحاکمین. تخصیص اکثر گفتیم. تخصیص مستوعب چیه؟ فراگیر. یعنی یه عام داریم، دو تا خاص داریم که یه خاص 50% بیرون میکنه، یه خاص 50% دیگه رو بیرون میکنه. عام چی موند؟ میشه عام بدون مخصص. به این میگن تخصیص مستوعب، یعنی تخصیصی که کل عام رو خارج میکنه، عام بی مصداق میشه. به این چی میگن؟ به این میگن چی؟ میگن لغو و عبث و از مولای حکیم صادر نمیشه. پس تخصیص کثیر، تخصیص اکثر، تخصیص مستوعب، اینها یا بگید مورد پسند عقلا نیست، یا علاوه بر این که مورد پسند نیست تقبیح هم میکنن، یا اصلا میگن لغو و عبث و از خداوند متعال صادر نمیشه. این میخواد اینو بگه. گرفتی چی شد؟ مالم یلزم، تا وقتی که لازم نیاید از چی؟ از تخصیص. باریکلا، منهو به تخصیص میخوره. از این تخصیص لازم نیاید چه چیزی؟ محذورون. محذور چیه؟ انتهائهی الا ما لا یجوز الانتهاه الیه عرفن. منتهی بشه این تخصیص به آن چیزی که عرفن تخصیص نباید منتهی بشه. زیرش بنویسید تخصیص کثیر و اکثر و مستوعب که مورد پسند عقلا نیست. بله، یعنی تا این زمان. ولو لم یکن مستوعبتا لافرادهی، هرچند مستوعب نباشد، یعنی اکثر هم باشه کثیر هم باشه قبول نیست، فضلا اما اذا کان مستوعبه، چه برسه این که مستوعبه بشه. مستوعبه گفتم دیگه، نگاه اکرم العلماء، بعد میاد میگه لا تکرم الفساق، بعد میاد میگه لا تکرم العدول. چی شد دیگه؟ علما یا عادلن یا فاسقن. شما میگی اکرم العلماء، بعد میگی که فساق و تکریم نکن، عدول هم تکریم، دیگه چیزی نمون. به این میگن مستوعب. فلا بد دهین اذن. خب آقا چه کنیم؟ یه عام داریم، یه خصوصات داریم، این عام رو میذاریم توی این کفه ترازو، اون خصوصات رو میذاریم توی این کفه ترازو، وقتی محذور به وجود اومد باشون معامل. آقا اینو گوش بده، خیلی قشنگه. اینجاها ما هم میشیم چی؟ بگید ما هم میشیم نتیجه انقلابی ها چی میگفتن؟ میگفتن ببرید تو باب تعارض. ما میگیم میره تو باب تعارض، نه به خاطر انقلاب، به خاطر محذور لغو یا محذور قبح یا محظور عدم پسند عقلا. یعنی هر دوتا نتیجهش یکی میشه، انقلاب و ضد انقلابی ها نتیجهش یکی میشه، اما اونها به خاطر انقلاب میبردن، ما به خاطر عدم لغویت و عدم قبحیت و عدم پسند عقلا نشدن. گرفتید؟ خیلی مهمه. ببین فلابد حین اذن، وقتی که اینطوری شد، کدوم حین اذن به چی میخوره؟ این محظور اومد. من معاملت تباین معهو و بین مجموعه ها، معهو یعنی این امر رو میذاریم یه طرف، مجموعه ها مجموعه خصوصات رو میذاریم یه طرف، و من ملاحظت ترجیح بینهما، میریم میبینیم کدومشون ترجیحیه کدومش ترجیح نیست. هر کدوم اگر عام ترجیح داشت عام رو میگیریم، تا جایی که محظور پیش نمیاد تخصیصش میزنیم. اگر خصوصات ترجیح بود عام رو میزنیم کنار، به خصوصات عمل میکنیم، مگر اینکه خود خصوصات هم با هم دیگه تعارض داشته باشن، اونجا هم میریم بینشون همین قانون ترجیح رو پیاده میکنیم. فلو رجح جانبها، جانب خصوصات، او اختیر، این اختیر میخواید میدونید یعنی چی؟ یعنی دیدید ترجیح نیست، چی شدید؟ تخییری شدید، یک طرف رو گرفتید که اون خصوصات بود. فرقش رو فهمیدید؟ پس رجح اگه ترجیح بود، اگه نبود شما اومدید تخییر داشتید رفتید خصوصات رو گرفتید، چی میشه؟ فی ما لم یکن هناک ترجیح فلا مجال للعمل بهی، اصلا اصلا به عام عمل نمیشه. چرا؟ چون باب تعارض، یادتون نره تو تعارض اگه یکی رو ترجیح دادی اووری دیگه حجیت ساقط میشه. باشه باشه خود به خود، اما داریم به خاص عمل میکنیم. گرفتید؟ دیگه عام از حجیت میره کنار، به خلاف من رجح طرفه. اما اگه عام ترجیح داده شد، نه دیگه همه خصوصات کنار نمیذاری. خصوصات رو تا کجا عمل میکنیم؟ تا جایی که محظور پیش، کدوم محظور؟ محظور تخصیص اکثر یا کثیر، او قدم تخییرا، این قدم تخییرا هم اشاره به اون نکته است. فلا یطرح منها الا خصوص و ما لم یلزم مع طرحه المحذور من التخصیص به غیره، تا جایی که محذور پیش نمیاد تخصیص میزنیم. فان التباین انما کان بینم، حالا ممکنه باریکلا کی میخواد اشکال کنه؟ آقای سلطان اشکال کنه، مگر نگفتی اینجا رابطه تعارضه؟ بگو، مگر نگفتی اگر خصوصات گرفتی اون عام از هستی ساقط میشه؟ چرا اینجا اگر عامو گرفتی باز بعض خصوصات رو تخصیص میزنی؟ میگیم باریکلا اشکالت خوبه، باریکلا عام با مجموعش قابل جمع نیست، اما با بعض اون مجموع قابل جمعه. گرفتید؟ خب اینها هم باید بین خودشون ببینید کدومشون قوی تره. اینو یکم پیش گفتم، اگه خود خصوصاتم با هم دیگه چیز داشتن، تعارض داشتن، باز باب ترجیح میاد. خیلی نکته مهمی گفتم، اینجا دقت کنید. ممکنه یک کسی بگه خب اونجا گفتی اگر عام و مجموع خصوصات درگیر شدن، مجموع خصوصات عام هستی ساقط میشه، اما اگر عام و تقدیم کردید بعد اینور تخصیصش بزن، میگم نمیتونی با همش تخصیص بزنی، با همش میشه تعارض، اما با بعضش که تعارض نداره. و از ضرورات تتقدر به قدرها، ضرورات هم به اندازه خودش تقدیر میشه. خیلی دیگه حالا دیگه این رو حاشیه بزنید شما. خب دقت کن، فان التباین انما کان بینه، بین عام و بین مجموعها لا جمیعها، این همون نکته است. یعنی با همه اونها تعارض داره، اما با تک تکشون تعارض که نداشت. اون تک تک ها تا جایی که به محظور نمیرسه تخصیص میزنن. حالا من گفتم که چیه؟ مجموع خصوصات یعنی 5 تا خصوص داره، با 5 تا رو هم دیگه مشکل داره، اما با تک تکشون نیست. حالا همینطوری که ترجمه کردم تأمل کنید. و حین اذن فرب ما یقع التعارض بین الخصوصات، حرف شما خب حالا ما اومدیم دو سه تا از این خصوصات که محظور نیست بین خودشون درگیر شد، چه کنیم؟ فیخصص بعضها ترجیحاً او تن، همون قاعده ترجیح رو بینشون پیاده کنید ببینید کدومشون مرجح داره، اگر نداشت مخیراً یکیشون رو وردارید اون عام رو باش بزنید. فلا تغفل، مطلب دقیق غافل نشو. حالا مطلب پایانی که کاش که امروز میرسیدیم بگیم که نشدیم، آقا گوش بده، فقط طرح سوال میکنم. آقا ما یه عام داشتیم، یه خاص داشتیم، یه خاص دیگه داشتیم، یه خاص دیگه داشتیم، رابطه این عام با همه اونها چی بود؟ یه رابطه بود، این میشد عام، اونا میشدن خصوص، عموم خصوص مطلق. بعد از تخصیص انقلاب نسبت رخ میداد، درسته؟ بعد از تخصیص میشد منوج. حالا اگر ما یک دلیل اول داشتیم، یه دلیل دوم داشتیم، یه دلیل سوم، رابطه این با این مطلق بود، رابطه این با اون منوج بود، بعد که اینو تخصیص میزدیم رابطه اینها که منوج بود حالا مطلق میشه، حالا چه کنیم؟ آخوند میگه همون کاری که قبلا کردیم میکنیم. شیخ اینجا میگه نه، من مثل علامه نراقی انقلابی میشم. اینجا جناب آخوند میگه چرا انقلابی میشی؟ ظهور که خراب نشده. جناب شیخ چون دید مورد سخته و مورد رو به جای این که ببره تو بحث لغویت برد تو انقلاب. ما هم همون نظر رو میدیم، اما از باب لغویت نه از باب انقلاب. حالا انشالله تطبیق و اصل بحثش برای جلسه بعد نتیجه یکی میشه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.